أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، ولا سيما بقية الله في أرواح عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: إنما منذر ولكل قوم هاد. چون سال گذشته بحثمون پیرامون توحید بود، امسال به ذهنمون رسید مطالبی را پیرامون امامت و رهبری صحبت بکنیم، آیاتی که در زمینه نبوت و امامت و رهبری جامعه توسط حجت‌های الهی تا روز قیامت به حول و قوه الهی بحثمون رو تو این زمینه شروع میکنیم. انشاءالله انوار معصومین علیهم السلام هم یا ما باشن در این بحث، و به خصوص هدایات ولی عصر علیه السلام رو داشته باشیم. هدیه محضر مبارک اون حضرت برای سلامتی و تعجیل در فرجشون صلواتی خواست فرمودند. آیه شریفه‌ای که تلاوت شد در سوره رعد آیه 13 است. این آیه خطاب به پیامبر می‌فرماید: شما منذر هستید، انما انت منذر. منذر یعنی مخوف، ترساننده، کسی که عاقبت کاری را گوش زد میکنه، میترسانه، بیم دهنده هست و به طور کلی به مردم هشدار. به پیامبر می‌فرماید شما منذر این امت هستید. ولکل قوم هاد، برای هر قومی یک هادی هست که او رو هدایت به حق میکنه. مرحوم طبرسی در ذیل این آیه شریفه چند تا تأویل ذکر می‌فرماید. آخرین تأویلش این است که لکل قوم هاد مربوط به امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندانشون. تأویلاتی که گفته شده، توضیحاتی که پیرامون این آیه گفته شده اینه. فرمان احتمال داره که معنای آیه این بشه: انما انت منذر و هاد. و هاد لکل قوم، یعنی هادی عطف به منذر بشه و هر دو صفت برای پیامبر بشه. اون وقت معنیش اینه که آیه خطاب پیامبر داره میگه که شما هم منذر هستی هم هادی هستی برای هر قومی. هادی را عطف به منذر میکنی، انما انت منذر و هادی، هم منذر هستی هم هادی هستی لکل قوم. معنای دوم این است که منذر رو قرآن کریم میگه پیامبر هستن و هادی را خدای تبارک و تعالی حساب بکنید. این که میفرماد انما انت منذر خطاب پیامبره، یعنی شما منذر هستید. ولکل قوم هاد یعنی خدای تبارک و تعالی هر قومی رو هدایت میکنه، هادی اوه، اوست که باید هدایت بکنه. این هم یک معنا. معنای سوم این که پیامبر منذر هستند و برای هر قومی یک نبی است که اونها رو هدایت به حق میکنه. توی این معنای سوم هنوز هادی را یه معنای وسیع ازش میگیریم. در نتیجه این دوتا آیه، قسمت اولش نبوت خاصه هست، قسمت دومش نبوت عامه، یعنی انبیاء سابق، همه انبیاء. نبوت خاصه یعنی پیغمبر خود ما. ای پیامبر، انما انت منذر، شما منذر هستی و برای هر قومی یک هادی هست، یعنی نبیی هست، پیامبری هست که اونها رو هدایت میکنه به حق. تو معنای چهارم باز ایشون میفرمان که منذر پیامبره اما این که میفرمان لکل قوم هاد، میفرمان مراد به هادی کل داع الالحق، هر دعوت کننده به سوی حق. یعنی به این معنا آیه میخواد بفرماد که خدای متعال هیچ قومی را بدون داعی به حق رها نکرده. ای پیامبر، شما منذر هستی و برای هر قومی بالاخره یه دعوتگری هست. این هم معنای چهارم. اما اونی که روایات زیادی داریم توی زمینه، من روایاتش رو هم در وسائر و درجات نقل کرده و هم در کتاب بهار الانوار، البته علامه مجلسی بعضش از همون بصائر نقل کردن، بعضش از جاهای دیگه، در کتاب بهار جلد 23 همون اول بهار صفحات زیادی پیرامون همین آیات شریفه ایست که تلاوت شد و احادیث بسیاری نقل شده که لکل قوم هاد، منظور امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندانشون هستند. انما انت منذر، ای پیامبر شما منذر این امتی، و لکل قوم هاد، برای هر قومی یک هادی هست. کلمه کل اونم اضافه به نکره افاده عموم میده، کل یعنی همه، هر قومی، استثناء دیگه نداره اینجا که بعض از اقوام هادی ندارن، هر قومی. بنابراین این کلمه کل افاده تعمیم مکانی و زمانی میده، هم عمومیت مکانی داره هم عمومیت زمانی. وقتی میفرمان لکل قوم، یعنی اقوامی که در مدینه فقط بودن تو زمان پیامبر، نه، همون زمان نزول آیه لکل قوم، یعنی در هر مکانی، هر قوم هر جا باشه. و از اون طرف عمومیت زمانیش خیلی مهمه، یعنی الی یوم القیامه. هر قوم، خب ما الان تو زمان خودمون، ما یه قومی هستیم برای خودمون دیگه. قرآن شریف فرماد هر قوم یه هادی داره. اگر آیه رو به این سطح بریم جلو، همان گونه که احادیث هم آیه رو این گونه معنا کرده، معناش اینه که هر زمانی باید حجت خدا و خلیفت الله به کره زمین باش. این میرسونه که امام زمان علیه السلام باید زنده باشن و روی کره زمین باشن. لکل قوم هاد، هر قومی هادی باید بالا سرش باشه. قوم بدون هادی ما نداریم. اون هادی حالا چه بین مردم به ظاهر باشه، حضور داشته باشه یا غائب باشه، بلکه
صد سال دیگه هم اگر فرض کنید هنوز قیامت برپا نشده باشه، هنوز همین دنیا باشه، صد سال دیگه شم همینه، مردم هادی دارن، 500 سال دیگه شم باز همینطور. این آیه کلمه کل که اضافه شده به قوم، این میرسونه همه قوم ها در هر قرنی، که توی یکی از روایات رو میخونیم میگه قرن اسم زمان رو آورده، در هر قرنی امامی هست، هادی مردم، حال این طور نیست که قومی را بدون حالی گذاشته میشه. خب چه یه مقدمه عرض میکنم و چند تا حدیث میخونم براتون ترجمه میکنم. اون مقدمه این خدای متعال خالق ما فقط خالق جسم ما نیست. وقتی انسان آفریده هم جسم رو خلق کرده هم روحش رو، هر دو رو آفریده. موجودات دیگر رو هم آفریده، همه این جهان رو آفریده. وقتی که انسان رو آفرید قاعدتا عهده‌دار نیازمندی های انسان است. انسان نیازمندی هاش چیه؟ اگه دقت بکنید به خودتون میبینید جسمتون یه نیازهایی داره، روحتون یه نیازهایی دیگه، و پروردگار هر دو گونه نیاز رو تأمین کرده به طور عالی. نیازهای جسم ما اون چه که بوده به طور کامل فراهم کرده جنب. جسم ما نیاز به اکسیژن هوا داره برای حیاتش، اگه میخواد استمرار داشته باشه اکسیژن هوا را گذاشته به طور خیلی زیاد. این طور هم نیست که مرتب از اکسیژن هوا کم بشه و مردم دانشمندان به دست و پا بیافتن بگن که مثلا طی 50 سال آینده داره اکسیژن هوا کم میشه و یه چاره داره. خدای متعال نیاز ما رو به طور وفور توجد کنشتیم. هر جای جهان شما جلید داری تنفس کنید، جسم ما نیاز به غذا و خوراک داشته. انواع خوراک هایی که ویتامین های گوناگونی درش هست و بدن ما بهش نیاز داره، همه چیز رو باتون میکنه آفرین. گاهی جسم مریض میشه، بیمار میشه، خود معالجه بکنه. اینطور نیست که نتونه انسان معالجه بکنه، بلکه گاهی ناتوانیش به خاطر نادانیشه. پزشک نمیدونه که چگونه معالجه بکنه، اما اگه بدونه تواناییش دنبالش هست. غالبا خدای متعال تمام این مریضی هایی که گذاشته بالاخره میاد مریضی هایی که میاد معالجش هم درمانش هم تو جان گذاشته، چاره داره. بسیاری از حیوانات وقتی مریض میشن به طور غریزی در وجودشون گذاشته شده، میدونه باید بره چه گیاهی رو چه گوشی رو بخوره تا معالجه بشه. حالا تو انسان به طور غریزی نیست، باید بره تحقیق بکنه، فکر بکنه، ببینه چی مناسب حاله دیگه. جسم انسان نیاز به خواب داره. خدای متعال به طور طبیعی توی جهان گذاشته، اتفاقا شب رو هم برای همین گذاشته. شب و روز هوا تاریک بشه تو بدن کاملا خود استراحت بکنه. جسم نیاز به آب داره برای حیاتش، آب گذاشته خلق کرده. چون نیازمندی های جسم رو هر چیز دستش بگذاره دیگه خالق ما رب است. رب یعنی مربی، و مربی به موجودی میگیم که نیازمندی های شخص تحت تکفل خود را تأمین میدن. مربی یتیم به کی میگن؟ به کسی میگن که این تیم هرچه نیاز داره نیازمندی هاش را تکفل تأمین میکنه، برطرف میشه مربی. پروردگار ما مربی ماست، از چه نیاز داریم رو تأمین کنیم. باز بکنه مهمتر از اون نیازهای روحی ما بودن. پروردگار نیازهای روحی ما رو چقدر خوب تأمین کرده. روح ما به چی نیاز داره؟ روح ما به طور کلی به هدایت نیاز، هدایت به مسیر حق. تأمین جبهه روحی ماست. این طور نبوده که خدای ما بیاد ما رو خلق بکنه و دینی نیاره. اگه ما دین نداشتیم، از طرف خدا دینی برای ما نیامده بود، از نظر روحی خیلی ناقص بود. مسائل اعتقادی لنگ بودی، نمیدونستیم چه بگیم. تو جهان بینی نمیدونستیم چه بگیم. آیا خدا هست؟ صفات خدا چیه؟ خدا قدرت نامتناهی داره یا نه؟ علمش چیه؟ ارادهش چیه؟ و صفاتش چیه؟ بحث هست. اگه دین نداشتیم خیلی از این مسائل نمیدونستیم. اگر هم میدونستیم ناقص و خیلی شد اشتباه بگردیم. اگر دین نداشتیم تو روابط و معاشرت ما خیلی کم داشتیم. این دینی که بیاد نیازهای ما را تو معاشرت ما برطرف میکنه. شما الان من که مسائل دینی میدونید که با رفیقتون، با پدر و مادرتون، با استاد و شاگرد چه شکلی باید رفت و شد بکنید، برخورد چگونه باید باشید. تو جوامعی که دین ندارن روابط بین فرزند و پدر و مادر اصلا معنی نداره و نمیدونن داره چه باید بکنن. زن و شوهر هم تو روابطشون یه روابط خشکیست و غالبا هم با جدایی کشیده میشه، چون دین نیست اینها را هدایت شده. همه دنبال منافع شخصی خودش. این دینه که میاد وظیفه انسان رو در مقابل خالق خودش که همون عبادات مراسم عبادی هست دینه میاد بیان میکن. اگه دین نداشتیم ما چه میگردیم؟ حالا فرض کنید عقل ما یه خدایی رو تشخیص میداد، حالا میخواستیم تشکر بکنیم از خالق، چه بکنیم؟ چگونه او رو تنظیم بکنیم؟ نمیدونست. اینم نیازهای روحی ماست. تو جنبه های اخلاقی اگه دین نداشتیم ما چقدر کم داشتیم؟ دینه که میاد کنترل میکنه، حد انفاق رو بیان میکنه. راجع به انفاق دینه میاد فرمان لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، دستات را به گردنت نبند، کنایه از اینکه هیچی انفاق نکنی. نم هست ندید لا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کلا البسط، دستت رو بازش نکن به تمام، یعنی اون چه داری داده همه شد بدی. فتح آدم ولو من محصورا، بعد بنشینی خودتو ملامت بکنی و حسرت بکنی. این دین میاد این میزان رو بگه که نه بخیل باش نه مصرف، حد وسط سخاوت، سخاوت شد. این دینه که میاد غضب انسان رو تعدیل میکنه. تو جوامعی که دین ندارن غضب کنترل نمیشه، خشم بدون مرز همینطور آغاز میشه، هر کس زورش بیشتر میشه تو سر مظلوم میزنه. همین رابطه که الان دارید آمریکا با کشورهای دیگه دارن، وقتی دین نیست تا اونجایی که قدرت و زور هست میزنن تو سر مظلوم، اون رو نابودش میکنن. اگه جایی اقدام نکنن نتونسته، نه اینکه نخواسته. دقیقا مثل این حیوان، شما هیچ وقت ندیدید یه گربه سر یه استخون با یه گربه دیگه مثلا تعارف بکنه؟ از حفظ شخصی خودش بگذاره که حالا یه دفعه میبخشن شما بزن. الان نه صد سال دیگه هم همینطوره، نه که گربه حالا ترقی میکنه ممکنه صد سال دیگه به کمال برسه. خود یه گربه تو سن یک سالگیش یا سن مثلا سه سالگیش هم ترقی هم نداره، تو دیگه حالا دیگه مثلا یه بزرگتر میشه، عقلش بیشتر میشه، میفهمه که باید گذشت ایساز تو نیست. حیوانه دیگه نمیفهمه، اونجایی که بتونه بزنه تو سر رو یه گربه دیگه میزنه، نابودش میکنه، زخمش میکنه که اون کالا رو هنش برد. اونجایی که نتونه فرار میکنه. گربه های اینجا اینطوری هست، گربه برید حالا عراق برید اونجا هم همینطوری، کشور آمریکا جای دیگه هم برید اونجا هم همینطوری، همه جا هم میکنه. حیوان روی حیوان همینه. تکامل انسانی هم که دین نداره همینطوره، البته بدتر از حیوان میشه. آمریکا رفتارش رفتار یک حیوانه، مثل یک گرگه، مثل یک سگه، اما رتبه و منزلتش بدتر از حیوانه. کار همون کاریست که حیوان داره انجام میده، یعنی اون روحیه گرگ اگه توی انسان حاکم بشه چه میکنه؟ فعلا حالا یه رویه تو گرگ، یه گرگ تا اونجایی که بتونه میزنه فارا میکنه، این رویه شد. همین رویه گرگ توی انسان سن. همینه کار، یه کاره حالا از یه موجود انسان سر بزنه یا از یه گرگ سر بزنه، از یه سگ سر بزنه، از یه گربه باشه، از مثلا یه خروس باشه، کار کار حیوانه. اما رتبه رو میتونید بگید یه انسان با این سگ در یه رتبه است از نظر پستی؟ نه، حیوان از هم بسه، قدرت تفکر نداره، عقل نداره که کنترل نکنه خود، مقصد نیست، حیوانه، بدبخت انسانه. اینا رو شما کوچیکش نگیرید. به برکت دین ما اینها را الان میدانیم، به برکت قرآن و اهل بیت علیهم السلام میدونیم. این همون نیاز روحی ماست که دین تعمیل کرده. این رو ما الان به برکت دین میدونیم. اگه دینی نبود تو مسئول اخلاق ما چه میدونستیم؟ مثلا جامعه بیدین کمونیستی، جامعه اروپایی که بسیارشون دیدین هستن رفتارشون دقیقا حیوانات چگونه آزادی دارن؟ آزادی های ظاهری، هر کسی دنبال منافع خودش ولو این منفعت شخصی ضررها بزنه به یه جامعه دیگری، اصلا جان افراد برایشون ارزش نیست، میزنن به پاشن خود شهوت را نشونن. توی پستی که اونا فرو رفتن مانا چی؟ دنبال تحت دین نرفتن. خب عرض کنم خدای متعال وقتی روح رو به ما عطا کرده، هدایت روح ما رو هم تأمین کرده. نیاز روح ما به دین است.
این جهت خدای ما هیچ کم نگذاشته. ۱۲۴,۰۰۰ پیغمبر فرستاد، یعنی جنبه های نیاز روحی انسان است. به خصوص شهدا معصوم علیه السلام، یعنی برای هدایت انسان است. کتاب های آسمانی، این همون جنبه تأمین روحی ماست. حالا اگر کتاب نداشتیم، ما قرآنی نداشتیم، بسیاری از مسائلمون الان کم بود، مسائل روحیمونو خیلیشو کم داشت. اگه قرآن داشتیم اهل بیت نداشتیم، باز همینطور کار لنگی بود. چقدر خدای ما لطف کرده در حق ما، همه چیز برامون مهیا کرد. خب این آیه شریفه رو دقت کردید؟ انما انت منذر، ای پیامبر شما منذر هستید و بر هر قوم یک هادی در نظر گرفتید. لکل قوم هاد. چند تا حدیث تو این زمینه دقت بکنید. ابن عباس میگه که لما نزلت الآیه، وقتی این آیه نازل شد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبر فرمودن انا المنذر، منذر منم و علیون الهادی من بعدی، علی علیه السلام هادی مردم است از بعد از من. بعد فرمودن یا علی بکر یهتد المهتدون، به واسطه تو کسانی که هدایت میشن هدایت میشه، شما واسطه هدایت آنها هستید. فضیل که از اصحاب امام صادق علیه السلام، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام ششم پرسیدم، ان قول الله تبارک و تعالی. بدونید اصحاب ائمه که از برنامه‌شون این بوده آیات رو مرتب سوال می‌کردن. تو جلسه که می نشستن خدمت امام می‌پرسن که این آیه منظور چیه. فضل اینجا از همین آیه سوال کرد، این آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد یعنی چی؟ مراد خدا چیه؟ حضرت فرمودن کل امام هاد للقرن الذي هو فيهم. یه کلمه قرن اومده، هر امامی هادی همون قرنی است که امام تو اون قرن قرار داره. منظور از قرن زمان نیست، اهل زمانه. امام هادی اهل زمانی است که تا تو اون اهل قرار داره در هر زمان. امیرالمومنین علیه السلام هادی مردم زمان خودشون، بعد از اون حضرت امام مجتبی علیه السلام هادی مردم زمان خودشون، سید الشهدا علیه السلام همینطور، و الان امام زمان ما هادی ما هستن. به کل قوم هاد، هر قوم یه هادی داره. ابوبصیر میگه که از امام صادق باز سوال کردن که این آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد یعنی چه؟ فقال، امام ششم علیه السلام فرمودن رسول الله المنذر، منذر رسول الله هستن، و علی علیه السلام الهادی، حضرت علی علیه السلام هادی. بعد خود امام ششم یه سوال کردن از ابوبصیر، چون وقتی گفته میشه علی علیه السلام هادیه، انسان میگن ائمه بعدی چی؟ امامان بعدی. این نکته رو همیشه دقت بکنید، چون سوال تو این زمینه ممکنه تو بحثای دیگه هم پیش بیاد. گاهی میشه تو بعضی از موارد امیرالمومنین علیه السلام رو اسم میبرن، اما منظور شخص اون حضرت نیست، شخصیت اون حضرت. اونجایی که مراد شخصیت، همه ائمه با امیرالمومنین علیه السلام شریک هر جا، یا منظور شخصه. مثلا گفته میشه حضرت علی علیه السلام تو کعبه به دنیا آمده، خب این دیگه مال شخص اون حضرته، این دیگه نمیشه گفت امام مجتبی هم اونجا به دنیا آمده. اما یه وقت راجع به مقام و موقعیت امام صحبت میشه. اگه گفت علی علیه السلام وصی پیغمبرن، همه ائمه وصی پیغمبرن، همه ائمه شریکن تو این جهت. اگه یه حدیث اومد گفت حضرت علی علیه السلام وصیان، شما نگید پس بقیه ائمه چیه؟ اینجا مقام رو داره میگه، موقعیته، اون جایگاهی که امیرالمومنین علیه السلام درش قرار دارن، یعنی واسطه بین خالق و مخلوق بعد از پیامبر، به عبارت دیگر مقام امامت. تو این مقام همه ائمه شریکن. این نکته را اگه دقت کنید، بسیاری از سوالهایی که تو این زمینه میشه حل میشه. خیلی جاها داریم این نکته. مثلا گفته میشه صراط مستقیم امیرالمومنین علیه السلام، زیاد داریم حدیث تو این زمینه. خب این صراط مستقیم امیرالمومنین علیه السلام منظور فقط اون حضرت نیستن، به دلیل اینکه اگه کسی فقط یه امامی مثلا باشه، فقط امیرالمومنین علیه السلام رو قبول داشته باشه، این که تو صراط مستقیم نیست. اگه کسی هفت امامی باشه، صراط مستقیم نیست. اگه حدیث میگه صراط مستقیم علی علیه السلام ها، منظور همه ائمه هستن اینجا. تو زیارت آل یاسین میخونیم اولکم و آخرکم، ما به همه شما، اول شما و آخر شما، به همه تون ایمان داریم و اعتقاد داریم. حالا تو بحث خود ما وقتی گفته میشه حضرت علی علیه السلام هادیان، منظور همه ائمه هستن. حالا دقت کنید تو این حدیث، امام صادق علیه السلام فرمودن که علی علیه السلام الهادی،
هادی علی علیه السلام. بعد خودشون پرسیدن از ابا بصیر که کنیش ابا محمده، گفتن یا ابا محمد، فهل من هادن الیوم، آیا از ما هادی هست امروز؟ زمان خودشون رو سوال کرد. زمان امام صادق علیه السلام حدود یک قرن و نیم، حدود 150 سال تقریبا گذشته. بعد 150 سال میگن الان امروز هادی از ما هست یا نیست؟ ابوبصیر چی گفت؟ قلت بلا جلد فدا، گفتم بله هست، فدای شما بشم. ما زال فیکم هاد من بعد هاد حتی رفعت الیک. خیلی زیبا گفت دائما هادی در بین شما خانواده بوده است تا نوبت رسیده است به شما، حتی رفعت الیک. فقال رحمك الله یا ابا محمد، حضرت دعاش کردن، گفتن خدا مورد رحمت قرار بده تو را. بعد یه جمله فرمودن، عزیزانی که با علم منطق سر و کار دارن دقت کنن، اصطلاحا قیاس استثنایی این قسمت حدیث که با رفع تالی رفع مقدم رو نتیجه میگیره. فرمان یا ابا محمد، ولو کانت اذا نزلت آیت على رجل ثم مات ذلک الرجل، ماتت الآیه، مات الكتاب. اگه بنا بود فرض کنید مثلا هادی فقط امیرالمومنین علیه السلام باشه، خب امیرالمومنین علیه السلام سال 40 هجری به شهادت رسید، بعد از او اگه فرض کنید دیگه هادی نباشه، دیگه قرآن میفرمان لکل قوم هاد، اگه هادی رو فقط علی علیه السلام حساب بکنید، خب بعد از او کسانی که از دنیا میرن اگه هادی نداشته باشن، عادتاً باید بگیم که حکم کتاب معطل مونده، آیات قرآن یک هادی میخواد، هادی میخواد که آیه رو توضیح بده، بگه مراد این آیه اینه، حافظ قرآن باشه، حافظ حدود الهی باشه. اگه بعد از اون حضرت هادی نباشه، خب مردم میان میمیرن، وقتی مردن هدایت نشدن، هادی نداشتن. پس باید بگیم این کتاب، این آیه قرآن، این قسمتش، این معطل مونده، نمیشه این. دنبالش حضرت فرمودن ولکنه حیان، لیکن قرآن زنده است، جه استثناء میکنن حضرت، قرآن نمرده، آیاتش همیشه باید معنا داشته باشه. یجری فی من بقیه کما جرا فی من مضا، این آیه همیشه جاری است در مورد انسانایی که آینده میان، چنانچه راجع به انسانایی که در گذشته بودن هست. از جمله زمان خودم، الان ما باید برای این آیه مصداق داشته باشیم، ما یه هادی داریم. حدیث دیگه برید اجلیه، میگه به ابی جعفر علیه السلام یعنی امام پنجم گفتم این آیه یعنی چه، انما انت منذر ولکل قوم هاد، فرمودن المنذر رسول الله صلی الله علیه و آله، و علی الهادی. اینجا دقت کنید، تصریح میکنن به اون نکته که همه ائمه، نه فقط امیرالمومنین علیه السلام، امام پنجم میفرماد علی الهادی، علی علیه السلام هادی مردم است، و فی کل زمان امام منا یهدیهم الی ما جاء به رسول الله صلی الله علیه و آله. در هر زمانی امامی از ما خانواده است که مردم رو دعوت میکنه به آنچه پیغمبر آورده، هدایتشون میکنه. خب جریان هشام رو معمولا شنیدید. هشام جوان بود اما آدم بحاسی بود، تو بحثای اعتقادی ید طولایی داشت. یه موقعی خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بود، اصحابم نشسته بودن، حضرت فرمودن هشام نمیخوای بگی که رفتی بصره چه کردی، بحثی که کردی، یا نمیخوای اینجا برای افراد توضیح بدی؟ هشام گفت جلالت شما، هیبت شما مانع میشه از اینکه در محضر شما سخن میگم، زبانم بند میاد نمیتونم. امام فرمودن وقتی ما چیز رو مایل هستیم بهتون میگیم انجام بدید. هشام اونقدر تو بحثای اعتقادی قوی بود که آوازش هم همه جا پخش شده بود، میشناختنش. گفت که من رفتم بصره، یه روز تو مسجد رفته بودم، عمرو بن عبید رو دیدم که نشسته داره صحبت میکنه و افراد زیادی هم دورش نشستن و دارن گوش میکنن. ظاهرا سنی بوده، اعتقاد به امامت ائمه نداشته. هشام جوان بوده، میگه رفتم اونجا از مردم تقاضا کردم برم جلوتر بنشینم. نشستم یه بار که صحبتش رو گوش کردم، گفتم جناب استاد سوالی دارم از شما. گفت بپرس. گفتم من غریب هستم، اهل اینجا نیستم، اومدم سوالی دارم. شما چشم داری؟ عمر تعجب کرد، گفت چه سوالی میکنی؟ چشم داری؟ خب دیگه چشم دارن نگه، چرا سوال اینطوری میکنی؟ هشام گفت سوالای من اینطوریه، خواهش میکنم جواب من رو بدید، تو همین سطح هست به قول ما. گفت باش سوال بکن، گرچه سوالات بچگانه است تو نیست، بپرس. یکی که پرس چشم داری؟ گفت با چشمت چه میکنی؟ خب نگاه میکنی. زبان داری یا نه؟ بله زبان دارم. چه میکنی با زبان؟ گفت سخن میگم. گوش داری یا نه؟ گفت بله گوش دارم. چه میکنی؟ گفت صدا رو گوش میکنم. دست داری یا نه؟ بله دست. چه میکنی؟ یکی از جوارحش رو پرسید، چشم، گوش، زبان، بینی، دست، پا. یه مرتبه گفت قلب داری یا نه؟ قلب یعنی قوه تفکر، عقل. عقل داری یا نه؟ گفت بله. گفت با عقل چه میکنی؟ هم یه فکری کرد، گفت که با عقلم اون چرا اعضا و جوارح من حس کرده تشخیص میده، چشم من، گوش من، دست من، اون چرا که دیده، شنیده، لمس کرده، اینا رو ارجاعش میدم به عقل، با عقل اینا رو تشخیصش میده، حقش کدومه، باطلش کدومه، صحیح کدومه، ناصحیح کدومه، درستش کدومه، خطاش کدومه. چشم من همه چیز رو دمپسا میبینه، اما اینا رو میفرستنش میشه عقل، عقل اینا رو تفکیک میکنه، حق و باطلش رو جدا میکنه. دست من همه چیز رو لمس میکنه، عقل من اینا رو جدا میکنه. گوش من هر صدایی رو میشنوه، عقل من اینا رو جدا میکنه. میگه این صدای این گوینده حق، صدای اون گوینده حق نیست. ولی اگه عقل نداشتم پای صدای هر کسی می نشستم، پای سخن هر کسی گوش می نشستم. این عقله که تفکیک میکنه. با پا درسته، همه جا میتونم برم، اما این رو ارجاع میدم به عقلم که ببینم کجا برم کجا نرم. اینا رو امر گفت، البته با توضیحی که عرض کردم. هشام گفت که آیا این اعضا و جواره بی نیاز از عقل نیست؟ نیاز به عقل نداره؟ گفت نمیشه، حتما عقل رو میخواد، و الا اعضا و جواره ما تشخیص حق و باطل نمیتونه بده. باز تأکید کرد هشام رو اینجا. خوب دو سه باره این سوال کرد، گفت یعنی میگه حتما باید انسان عقلش رو شوشه؟ گفت بله. یعنی نمیشه بدون عقل؟ گفت نه نمیشه. خدا اینا برای همین گذاشته تو وجود انسان؟ گفت بله، برای همین گذاشته، عقل گذاشته برای تشخیص دادن. خوب این اقراره که گرفت. بعد گفت تو میگه تو وجود یه بشر، تو وجود یه انسان خدا عقل گذاشته برای تشخیص حق و باطل. خود تو وجود این جوامع بشری همه انسان ها عقل کلی که باید تشخیص بده حق و باطل رو تو میگه نگذاشته؟ تو منکر امام هستی؟ تو زمان امام صادق داشتیم بحث میگه که او قبول نداشت ائمه رو، فقط میگه خدا و پیغمبر، مثلا این سنیه که الان تو زمان خودمون میگن دیگه. تو میگی خدای متعال همه مردم رو به حال خودشون گذاشته، خب مردم حق و باطل رو دمپستا نگاه میکنن، یه عقل کلی باید بینشون باشه اینا رو تشخیص بده. تو میگی نیست، تو وجود یه انسان گذاشته، تو وجود کل انسان رو نگذاشته. انصافا استدلال خیلی جالبه، روش فکر بکنی. لکل قوم هاد، هر قوم یه هادی میخواد، یه عقل کلی میخواد. امر خلاصه مثل حمار اینجا به گل موند، نتونست جواب بده. یادا فکر کرد و گفت تو هشام نیستی؟ معلوم شد اسمش همه جا پخش شده بود. هشام هم تقیه کردی، زارم جانش تو خطر بوده، اونجا شیعه بوده هشام، چون جانش خطر بود اونجا تقیه کرد، به دروغ گفت نه من هشام نیست. گفت با هشام مجالست نداشتی؟ رفت و شده اینا. گفت نه. ازش پرسید اهل کجا هستی؟ هشام گفت مال کوفه هستم. اینا راست گفتی. تا گفت مال کوفه هستم، گفت تو خودت هشام هستی دیگه، اینجا رو گفت تو خودت هستی. علایان هشام این جریان خدمت امام صادق علیه السلام که حضرت گفتن این بحث از کی یاد گرفته؟ هشام گفت کسی یادم نداره، من تو که نشستم یه وقت بزنم الهام شد اینطوری اینو گیرش بندازم، بحث اینطوری آغازم، من تو الهام شد بشه. امام صادق علیه السلام فرمودن این استدلال در صحف ابراهیم و موسی موجوده. خب پس هر زمانی هر قومی یک هادی داره. اگه دعای ندبرم با جملاتش آشنا باشید، تو دعای ندبرم این رو قبل از اینکه اعلان بکنه که پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام رو در قدیر خم بلند کردن و معرفی بکنن، قبلش همین آیه رو میگه. این دعای ندبر خیلی دعای بالایی است. قبلش میگه چون پیغمبر منذرن و برای هر قوم یک حادیست، به این دلیل پیغمبر در قدیه خوم اونجا حادی رو رسما معرفی کرد. از کان هو المنذر، میگه چون پیغمبر منذر است و لکل قوم هاد، چون اینه فقال، پیامبر ایستادن و الملأ امامه، مردم گروه همه در حضور اون حضرت بودند، در پیشگاه اون حضرت ایستاده بودند. فقال و الملا و امامه من کنت مولا فهذا علی مولا. هادی رو رسما معرفی کرد. خب عرض ما تمام. حالا میخواستم یه نتیجه بگیرم از صحبت ما. ما هادیمون امام زمان علیه السلام هستن. یه مقدار توجه بیشتری بکنیم به ساعت مقدس اون بزرگوار. ولو رسماً ظاهراً آقا رو نمیبینیم که بیان دستمون رو بگیرن هدایت رو بکنن، اما توسل پیدا بکنید عنایت بهتون میکنن، هدایتتون میکنن. شما رو هدایتتون میکنن به اون شخصی که باید دستتون رو بگیره. گاهی به شخص هدایت نمیکنن، به یه جلسه هدایت میکنن. جلسه ایست، هدایت شما تو اون جلسه است. هدایت میکنم که برید تو اون جلسه. گاهی هدایت شما به یک کتابه. یک کتاب است شما رو هدایت میکنه. خیلی خوب. شما رو هدایت کنه به اون کتاب. کتابی است وقتی مطالعه میکنید یه تحول روحی عجیبی درتون داده میشه. همین وقت فکر نکنید شما بودید میگید من رفتم تو کتاب فروشی داشتم کتاب رو زیر رو میکردم اتفاقا این کتاب برخورد کرد. نه، شما یه واسطه هستید. از اون بالا آقا دارن هدایت رو میکنند، اما مشروط به اینکه بخواید. خواستنش رو خواستید قبلا تو جلسه مثلا نشستید خواستید ازشون، بخواید ازشون و بعد میرید هدایت کنید. هدایت هم یکسان نیست. و الان هدایتی که خیلی سراغ دارم عزیزان، افرادی که به روش های گوناگون، به همین نوعهایی که گفتم همشو الان تو ذهنم نمونه دارم. بعضی ها رو به اشخاص هدایت کرد. حتی خواب امام زمان علیه السلام رو دید، از آقا تقاضای کمک کرده بود. آقا دستش گذاشته بودن تو دست ایشان، از گفتن شما باید با ایشان باشی. با کتاب داریم انسانایی که کتاب تحول روحی به اونها داد و اونها را هدایتشون کرد. انسانایی داریم با آشنا شدن با یه جلسه هدایت شده. انسانایی داریم با پیدا کردن یه رفیق خوب هدایت شده. انسانایی داریم حتی با خوابهای رحمانی هدایت شده. و خلاصه هر کسی به اندازه ظرفیتشو بینیم دیگه حالا چی. گفتم صلاح نیست بگیر روش خواستی. حالا شما نه یا تحمیل کنید که حتما من باید کتاب از خدا تقاضا کنید. دعا اصرار حتما باید کتاب پیدا بکنم، اون کتابی که من نه، یه وقت هدایت شما تو کتاب نیست، توی رفیق. یا مثلا بعضی تحمیل میکنم که خدا حتما باید ما یه استاد اخلاق داشته باشیم، حتما هدایت شما ممکنه تو اون نباشه، یا شما ظرفیتش ندارید، یا استاد اخلاق ممکنه الان نباشه. تو زمان عاشق حسن علی اصفهانی یک کسی رفته بود خدمت امام هاشم علیه السلام، همین تقاضا رو کرده بود که یه استاد اخلاق داشته باشه. برخورد به شیخ کرده بود، شیخ گفته بود که خبری نیست. بعد سال بعدش یه نفر است تو عراق میره اونجا، یه جلسه بیشتر تو رو نمیبینه، بیشتر ازش استفاده نمیکنه. و این جمله رو هم گفت اگه کسی باشه ما خبر داریم رو کره زمین ها، نه فقط ایران ها. اگه استاد اخلاقی باشه ما خبر داریم. نیست. حالا تو هی دعا میکنی به امام مشروم التماس میکنی، نیست. حالا اون استاد چی بوده که سال قبلش نبوده، بعد یه بالاخره یه سیری داشته تا میرسه به اونجایی که پیدا میشه. اونم راه میفته میره عراق و همون یه جلسه که شیخ گفته بود استفاده میکنه، بعدم استاد از دنیا میره. میفهمه علت که گفته یه جلسه همین بود. علایه حال حتی میخوام بالاتر از این بهتون بگم، خدای متعال گفتیم رب جسم ما و رب روح ما هست، راجب جسم همچین تضمین نکرده که اگه فرض کنه یکی کسی تو بیابون از آتش داره میمیره حتما من یه آب بهش برسونم و رو نجاتش بده. خدا همچین تضمینی نکرده، لذا بعضی ما که تو بیابون از آتش بمیره. یعنی راجب مسائل جسمی زیاد مهم نیست، اما راجب مسائل روحی خدا تضمین کرده. آمارو 20 برابر بیشترش هم داده. اینه که وقتی تو رکوع یا سجود میگید سبحان ربی، متوجه این نکته باشی، منزه است رب من. یک کلمه از خدا نباشیم، نگید که اگه خدا فلان کار کرده بود یا استادی داشتیم مثلا، که اگه یک کتابی، اگه جلسه ایم داشت. نه، اینا ایراده به خداست. در واقع این معنیش اینه که اگه خدا این کار کرده بود بهتر بود. خب بهتر بود یعنی حالا که نکرده این نقص. نه، خدا تو ربوبیتش هیچ نقصی نداره، اگه نقصی هم هست از ماست. حالا چه داده به ما؟ خیلی چیز داده، بیشتر از اون که استعداد شده، بیشتر از اون مقداری که لیاقت شده، بیشتر از اون مقداری که کار کرده، چند برابرش خدا داده. اینا قدرش داشته باشیم. خب محرم آغاز شد و ماه توجه به سید الشهدا علیه السلام، که اون حضرت رو سفینتون نجاح وقتی میگن، این همون یک نوع معیار هادی بودن اون حضرته. هادی همه هستن، کشتی نجاته. اگه کسی بتونه یه ارتباطی برقرار بکنه، و این لحظه ها لحظه های برقرار کردن ارتباط، خیلی خوب. یه برکاتی هم تو این جلسات امام حسین علیه السلامه که توی جلسه دیگه نیست، خدا گذاشته خاطر شهادت اون بزرگوار. و اونقدر چیزها عزیزان دیدن و شماها دیدید، یکی از برکاتش همین گریه برای امام حسین علیه السلامه که این همه ارزش برش گفته شده، عزاداری برای آن حضرت. این در واقع یک نوع حمام روح ما میشه. این گونه جلسه میتونیم خودم رو شستشو بدیم و استمداد بگیریم، بتونیم خودم رو سوار این کشتی بکنیم و از مشکلات روحیمون یه مقدار فاصله بگیریم. آقا هم کمک میکنه. آقا همونطور که دست زهیر رو گرفتن، زهیروار دست شماها و ماها رو هم میگیرن. آقا عنایت به هر داشتن دیگه، دست دیگران رو هم میگیرن. هر یه انسانی بود که خب اون جنایت رو مرتکب شده بود، اساس شهادت امام حسین علیه السلام از کار او شروع شد. شهادت امام خاطر همین بود که نگذاش امام برگردن مدینه. لشکر امام رو احاطه کرد، گفت نمیشه برگرد. اگه امام برگشته بودن جان شهادت پیش نیومده بود. خب یه کسی که سبب کشتن امام شده این همه در انحراف به سر میبره، اما همچه که بر میگرده میاد به طرف امام، دید امام چطور او رو میپذیرن با آغوش باز قبولش میکنن. این درس برای ما هاست که با هر گناه و هر آلودگی که هستیم هیچ وقت مایوس نباشیم، اما وقتی میریم پیش امام زمانمون راست بگیم دیگه حرم. وقتی رفت پیش امام زمانش راست میگیم، بزرگترین جنایت مرتکب شده بود، اما وقت واقعا پشیمان شده. فقط یه چیز بود و اون این بود که میگفت آیا توبه من پذیرش هست یا نه. من دیگه عوض شد، اشتباه کرد. ما هم این گونه بریم پیش امام زمانمون با هر گناه و هر آلودگی. دیگه امام زمان هم فرزند امام حسین هم دیگه جدش رفتارها یک. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا ور، این زور رو به گناهش بزنی، بیچاره شدی، مضطر شدی، بدبخت شدی، یعنی به گناه آلوده شدی. ای صاحب الزمان، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا ور، با یه روسیاهی اومدی نام جدتون امام حسین علیه السلام رو هم واسطه کردی. بضاعت مزجا یعنی یه سرمایه اندک، چیزی نداریم، یه سرمایه خیلی کمی داریم. و جئنا به بضاعت مزجا، اون سرمایه ای که داریم از خودمونم باز نیست، یه محبت از امام حسین علیه السلام تو قلبمونه. تقاضامون چیه؟ فاوف لنا الکیل، این پیمانمون رو پر کنید آقا، روحمون رو سیراب بکنید. آقا اگه ما لیاقت نداریم و تصدق علینا، اونجایی که شخص خودشو کمتر از اون میبینه، به هیچ لیاقت نیست، میگه تصدق کن دیگه، شأن شما اینه که تصدق بکنید، نگاه به بدی ما نکنید. ان الله یجزی المتصدقین. آجان شما میدونید که خدا متصدقین رو، اونایی که صدقه میدن رو پاداش میده. یا ایها العزیز توجه به امام زمان علیه السلام، اول عزاداری پیدا بکنید. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا ور، و جئنا ببضاعة مزجاه. اوف لنا الكاين وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين يا ابانا به شرط که مثل فرزند نوح نباشی. خطاب بشه نهو لیس من اهلک. حالا ما گرچه خود رو قابل نمی بینیم اما دوست داریم امام زمانمون رو پدر خود حساب بکنیم، این گونه صدا بزنیم. يا أبانا استغفر لنا يا ذنوبنا آقا به احترام جدتون حسین علیه السلام استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. آقا دست ما گیر که بیچارگی از حیات بگذشت. آقا دستی بر سر ما بکش آقا، تا حالاش که زیر سایه لطف شما بودیم مولا، ای رحمت الهی دریا مفتقران که از لوح دل بشوییم مسوده خطا را. آقا میخوام امشب مثل هر رو خودتون رو تو دامن امام زمان بندازید. کسی عقب نیفته. میخوام امام زمان همه مون رو امشب بپذیره. Oh. سیدنا مولانا سیدنا مولانا سیدنا سيدنا يا مولانا آقای نزدیک شدید به خیمه امام زمان یا نه؟ يا ابن النبي المصطفى اي بسر پیغمبر وابن يا علي المرتضى يا ابن النبي المصطفى وابن يا علي المرتضى يا ابن يا فاطمة الزهراء يا ابن فاطمة اما امشب آقا رو میخوام به اسم جد جد صدا بزنیم یا ابن الحسین الشهید يا ابن الحسين الشهيد يا ابن الحسين الشهيد سيدي مولاي يا مولاي يا مولاي آقا جدتون امام حسین علیه السلام هر رو پذیرفته وقتی او منقلب شد از نظر روحی عوض شد متوجه به خطای خود شد برگشت اول برگشت روحی بود بعد از او برگشت ظاهری و جسمی اومد خدمت جدتون امام حسین علیه السلام تقاضای عفو و بخشش کرد یا ابن رسول الله مرا ببخشید اشتباه کردم، آیا برای من راه توبه ای هست یا نه، آیا چاره ای هست یا نه؟ اینه که میگن اگه کسی در هر لحظه ای تو هر مرتبه ای از گناه باشه، مایوس بشه از رحمت خدا، خود این یأسش بزرگترین گناهه. هیچ وقت نباید انسان مایوس باشه. رحمت خدا وسعت کل شیء، همه چیز رو گرفته، و انا شیئون، بالاخره منم تو این جان یه چیزیم که رحمت خدا من رو گرفته. یا بقیت الله، جد تون امام حسین علیه السلام او را با آغوش باز پذیرفتن، با اینکه او بود شهادت امام رو فراهم کرده بود، بدن خواهر و بچه‌هاشون رو لرزنده بود، اما وقتی توبه کرد حقیقتا برگشت، امام رو پذیرفته. یا صاحب الزمان، آقا امشب دست ما گیر، یا بقیت الله، در این شب اول سال، شب اول محرم، میخوام با یاد شما، با توجه به حضور و قداست و بزرگواری شما این سال آغاز کنیم، و انشاءالله تا پایان آخر عمرمون هم این توجه عنایت باشد، و شما هم لطفتون بالای سر ما.